بیشعوری. قسمت 11، راوی مهرداد. بیشعور عرفان باز، چاکرایت را باز کن و این را بگذار توش. شولیم در حال انرژی دادن به یک آدم متعصب. اگر بیشعوری های مقدس معاب نمی توانند هیچ چیز خوبی در دیگران ببینند، در مقابل عده‌ای هم هستند که نمی توانند هیچ چیز بدی در آدم ها ببینند، یا دست کم اینطور ادعا می کنند. اینها کودکان عرفان بازند، آدم هایی که در نهایت خوشبینی معتقدند که همه چیز جهان در نهایت کمال است و هیچ مشکل بزرگی وجود ندارد. در نگاه نخست به نظر می رسد که این افراد بیشعور نیستند و فقط ابلهایی اند که خزعبلاتی هر مهملگویی را که به سویشان بیاید باور می کنند، چه با رولز رویس چه بدون آن. آنها به طالبینی های هندی و چینی اعتقاد دارند و احتمالاً کمی هم ورزش های رزمی یاد گرفتند. شاید گوشت بخورند و شاید هم نه، اما اکثرشان آب هویج زیاد می نوشند و گاهی هم قهوه تنقیه می کنند، البته بدون شکر. بیشتر آنها لس آنجلسی هستند. عرفان بازها می خواهند مدینه فاضله‌ای به وجود بیاورند که همه چیز آن در منتهای کمال باشد و بنابراین هر چیز دیگری را که کوچکترین تناقضی داشته باشد پس می زنند. در دهه 1960 این طرز فکر مد بود. وجود بسیاری از گروه هایی که از آن زمان تا کنون این گونه فکر می کنند و جداگانه زندگی می کنند در شناخت بهتر عرفان بازی مفید است. در واقع هیچ چیز در عرفان‌های جدید واقعا جدید نیست، بلکه ملغمه ایست از عقاید و آیین‌های باستانی که فقط به درد مطالعه تاریخ باستان می‌خورند. در اینجا شاید بد نباشد که از دو نفر از اقطاب عرفان‌های جدید یاد کنیم. یک عملی خراب به نام تیموتی بلری و یک کلکسیونر اشیای گران قیمت به نام باگمن راجنیش. اینها از آن ابر بیشعورهایی هستند که بسیاری از بیشعورهای تمام عیار کوچکتر از آنها یاد گرفتند که چطور طرفداران عرفانهای جدید را بدوشند. و این است بیشعور عرفان باز، سوداگر سیاری که نه به او الهام می شود و نه عقل درست حسابی دارد، اما تیز و بز است و می تواند با دیدن یک نفر فوری رگ خوابش را پیدا کند و بدوشدش. یک بار با کلاس های مهارت در شهامت و دفعه بعد با سمینارهای تناسخ و مرتبه بعد همایش های خود شادمان کنی. اما تمام اینها سودجویی از ساده لوحی سرشت بشری است که منشأ آن آرزوی همگانی ما برای بهتر و شادکام‌تر بودن است. ورد کلام این افراد این است که چون خدا همه جا حضور دارد، پس تمام آن چیزی که لازم است انجام دهیم این است که به این نیروی کیهانی متصل شویم تا بدین ترتیب بتوانیم با هر کجا و هر کسی که مایل باشیم هماهنگ شویم. اگر پول می‌خواهیم کافی است که با استفاده از این هماهنگی آن را به سوی خود بکشانیم. در مورد عشق هم به همین ترتیب قادر خواهیم بود که با هماهنگی به خواسته خود برسیم. البته این نوع طرز فکر برای بسیاری از مردم شیرین و جذاب است، اما بسیار خطرناک هم هست، چرا که این امکان را برای عده‌ای کلاش فراهم می‌آورد تا آدم‌های ساده دل زیادی را خواب کنند و و بچاپند. فقط یک بار من فکر کردم که اتفاق بزرگ و مهمی در این عرفان‌های جدید در حال وقوع است و آن هنگامی بود که دیدم در شروع یکی از این سمینارها تمام حاضران یک صدا این جمله را تکرار می‌کنند: تو بیشعور هستی. عالی بود. با خودم گفتم چه خوب که بالاخره یک نفر پیدا شد که می‌داند چطور به دیگران کمک کند. اما مشخص شد که مربیان‌ها از همه بیشعورتر است، چرا که تکرار این عبارت در راستای تبلیغ و تلقین بیشعوری به عنوان یک افتخار بود و نه بیماری و درمان آن. یکی از کتاب‌های مورد علاقه من درباره بیشعوری در عرفان‌های جدید، زن و هنر بیشعور بودن، اثر سیدنی کوست. در این کتاب به طرز خلاقانه این موضوع بررسی می شود. زن یک سری شیوه های عملی بودایی های باستان است که به حال مردم زمانه خود بسیار مفید بوده است، اما در حال حاضر به ما هیچ سودی نمی رساند. عرفان بازها طرفدار وقار و آرامشند. اگر یک نفر استراب داشته باشد، بیشعور عرفان باز او را آرام می کند و توصیه می کند که سخت نگیرد و در راه ایجاد صلح و آرامش کوتاه نمی آید. برخی از همین آدم ها در راه همین هدف مشغول ساختن کمپ های مجهزی در اورگان، مونتانا و سایر جاهای دور از دسترسند و انقدر مهمات و سلاح های مدرن در کمپ ها ذخیره کردند که توانایی آرام کردن یک شورش در نیکاراگوئه را هم دارند. در واقع بیشعورهای عرفان باز می توانند به اندازه بیشعورهای مقدس مآب از خود راضی و حق به جانب باشند. آنها نه فقط تفنگ ها و نارنجک های فراوانی دارند، بلکه آشکارا برای جذب و آموزش نیرو فعالیت می کنند. رد یک نمونه فاجعه آمیز با وجود آنکه نام رهبر گروه هم حاکی از بیشعوری وی بود، باز هم مردم از او حمایت می کردند و به گروهش می پیوستند. در نمونه دیگر کسی که مسئول گروه بود، هدف گروهش را به رستگاری رساندن جهان اعلام کرده بود و یا ارعاب و کتککاری هم که شده از خروج هر کسی که میخواست از گروه خارج شود جلوگیری میکرد. از منظر فردی این بیشعورها میتوانند مثل هر بیشعور دیگری خودرأی و زورگو باشند. مثلا گیاهخوارها میخواهند با هر ضرب و زوری که هست دنیا را متقاعد کنند که ادامه زندگی با خوردن گیاهان و ویتامین ها امکان پذیر است، در حالی که اگر آنها را خوب نگاه کنید حتما متوجه خواهید شد که تقریبا همهشان آنقدر نحیف و مردنی هستند که به جای این استدلال ها به یک استیک خوب نیاز دارند. بعضی از آنها هم معتقدند که تصور خلاق راه حل تمام مشکلات زندگی است. فقط کافی است چیزی را با تمام وجود بخواهی و تصور کنی من خودم این روش را امتحان کردم. مدت ها پیش با تمام وجود خواستم و تصور کردم که تمام بیشعورهای جهان در یک لحظه ناپدید شوند، تا به حال که هیچ اتفاقی نیفتاده است. یکی از چیزهایی که بیشعورهای عرفان باز در آن استادند، هنر سرقت تألیفات و اختراعات دیگران است. احتمالاً به عقیده آنها که معتقدند همه چیز از آن خداوند است، تنها چیزی که در سرقت ایده ها و حتی ابداعات دیگران و ادعای تملکشان جایز نیست، درنگ است. هر چیزی در عرفان‌های جدید با سطحی از هوشیاری سنجیده می‌شود و از خود کردن ایده‌ها و آثار دیگران همان سطحی از هوشیاری است که باعث می‌شود تا بسیاری از بیشعورهای عرفان باز خودشان را در هر موضوعی صاحب نظر بدانند. کافی است کوچکترین فکری به ذهنشان برسد تا با جفت و جور کردن آن با ایده ها و نظرات دیگران کلاس های مربوط به آن را برگزار کنند. البته اوج هیجان عرفان های جدید برنامه ریزی نیمه خودآگاه است. بعضی از این بیشعورها نوار کاستی حاوی موسیقی یا فقط یک سری سر و صدا درست میکنن که لابلای آنها پیام‌های بسیار کوتاهی گنجانده شده که آنها را به وسیله گوش معمولی نمیتوان شنید. اما به قدرت نیمه خودآگاه میتوان درک کرد و قرار است با گوش دادن به این کاست ها شخص قادر به غلبه بر دودلی ها، ترس ها، ترک سیگار و سکس بهتر شود. من یکی از این نوارها را به دقت گوش دادم و بررسی کردم، اما نتوانستم نشانه ای از آن چیزهایی که دربارهشان تبلیغ می شود پیدا کنم. در عوض این پیام را یافتم: آهای بیشور، سفارش خرید 10 تای دیگر از این نوارها را بده. تمرین ها 1. آیا تا به حال بهتان الهام شده است؟ تا به حال حاله دور سرتان را بالانس کرده اید؟ می توانید با ماوراءالطبیعه ارتباط برقرار کنید؟ چی دود می کنید و مصرفتان روزی چقدر است؟ 2. آیا دائما سعی کرده اید که با نیروی تصور ذهنی در یک لاتاری برنده شوید و هر بار هم شکست خورده اید؟ شاید بهتر باشد با دیگرانی که آنها هم همین کار را می کنند تماس بگیرید و خواهش کنید یک هفته دست نگه دارند. بیشعور دیوان سالار: تا هنگامی که لوحه گلین نانوشته است، کار شما پایان نگرفته است. صاحب دیوان کوروش پنجم به زیر دستانش. برای آدم بیشعور هیچ چیز ناامید کننده تر و خرد کننده تر از آن نیست که احساس کند قدرتش برای تسلط بر دیگران رو به افول نهاده است. این مسئله در حکم اخته شدن اوست. البته روان نیست که هیچ بیشعوری به چنین عذاب علیمی دچار شود. روش آمریکایی برای پناه دادن به این بیشعورها این است که در یک دستگاه اداری نظامی یا دولتی مشغول به کار شوند. به این ترتیب به راحتی خواهند توانست آدم‌های ساده لوح و خوشبینی را که هنوز فکر می‌کنند دولتی که وجود دارد دولتی از مردم برای مردم و به دست مردم است مرعوب کنند و بر آنها تسلط داشته باشند. حقیقت آن است که ما با دولتی سرکار داریم که از بیشعورهای اداری تشکیل شده و برای راحتی آنها فعالیت می‌کند. جولیا کیت در خاطرات خود با عنوان لذت پلشتی درباره دوران خدمت خود به عنوان کارمند دونپایه در بخش صدور گواهی نامه رانندگی می نویسد: بازی مورد علاقه ما سرگردان کردن ارباب رجوعهایی بود که کارشان هیچ مشکلی نداشت. بعضی وقتها 4-5 بار آنها را برمیگرداندیم تا سرانجام گواهینامه‌هایشان را که از اول هم آماده تحویل بود بهشان بدهیم. در امتحان کتبی کاری می‌کردیم که جواب‌های درست نادرست نشان داده شود و برای امتحان عملی یک سری مقررات از خودمان در می‌آوردیم. مثلا این قانون را که گردش به راست با وجود چراغ قرمز آزاد است شنیده اید؟ خب این از همان قوانینی بود که ما از خودمان درآوردیم تا مردم را دست بیندازیم. بالاخره هم آنقدر تعداد آدم‌هایی که این قانون را باور کرده بودند زیاد شد که مقامات ایالتی مجبور شدند آن را در متن قوانین وارد کنند. من که میگویم قدرت واقعی یعنی این. همه کسانی که در ادارات کار می‌کنند بیشعور نیستند، هرچند که همگی در معرض ابتلا قرار دارند. اغلب به یک دوره کارآموزی سخت و طولانی که خدمت نظام وظیفه خوانده می شود نیاز هست تا افراد برای نشستن پشت میزها و کاغذ بازی کردن آماده شوند. و البته در بیشتر این کارها سر و کار مستقیم با ارباب رجوع وجود دارد. ساده ترین موارد از این دست را می توان در اداره پست، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دید. جاهایی که علی ظاهر تعداد شکایات رسیده علیه کارمند نحوه ترفیعات و اضافه حقوق او را مشخص می‌کند. به این صورت که هر چقدر شکایت علیه یک نفر بیشتر باشد، بخت او برای پیشرفت بیشتر می شود. تلون مزاج هم معمولاً بی‌پاداش نمی‌ماند. هرچقدر قوانین انعطاف ناپذیرتر باشد، کار کردن برای بیشعورها کسالت بارتر و خسته کننده تر می شود. و از این رو تأمین هیجان برای کارهای پشت میزی اهمیت زیادی پیدا می کند. ارنستاین کابالیشنکی از اداره ترافیک ساندیگو می گوید اگر از یارو خوشم بیاید بهش سخت نمی گیرم، اما اگر از ریختش خوشم نیاید کتاب قوانین راهنمایی رانندگی را می اندازم جلویش و می گویم بگیر این را بخوان تا بفهمی رانندگی قانون دارد. پاش برسد استنتاق هم می کنم. آدولف شنایدر در کتاب بیشعورهایی که من شناختم بیشعورهای دیوان سالار را در زمره بیشعورهای آب زیر کاه ترش روی محسوب می کند که مترصد قدرت و فرصتی انتا تبدیل به بیشعورهای گهگیر بشوند. این افراد لیاقت و شهامت لازم را برای اینکه بیشعور تاجر یا حتی بیشعور سیاستمدار بشوند ندارند، اما حمایت و مسئولیتی که تمام مستخدمین دولت از آن برخوردارند به آنها چنان قدرتی می‌بخشد که به راحتی جوگیر شوند. در چنین فضایی است که حقیرترین آدم‌های مردنی چنان قلدر می‌شوند که آدم‌های بی‌عرضه‌تر و حقیرتر از خودشان به پایشان بیفتند و تملقشان را بگویند و به راحتی حق را ناحق کنند. بعضی از اینها آنقدر قوی می‌شوند که در زمره بی‌شعورهای تمام عیار قرار می‌گیرند و تا حد مدیریت و معاونت هم بالا می‌روند. زمان ارزشمندترین سلاح بیشعورهای پشت میز نشین است. آنها مقدار فراوانی از این سلاح را در اختیار دارند و شما هیچ. اگر درخواستی بدهید اعلام می شود که دو هفته قبل آخرین مهلت برای تسلیم آن بوده. اگر برای صدور جواز کسب بخواهید تقاضا بدهید متوجه می شوید که فقط ساعت 6 تا 7 صبح های پنجشنبه برای این کار در نظر گرفته شده. اگر قبل از شروع پروژه احتیاج به اخذ موافقت نامه‌ای داشته باشید، قطعاً باید صبر ایوب هم داشته باشید. همه اینها بخشی از مراحل اداری محسوب می‌شوند. بیشعورهای اداری در کشف شیوه‌های جدید کاغذبازی و به تأخیر انداختن کارها قوه ابتکار شگفت‌انگیزی دارند. و البته اگر تمام کارهایتان قانونی و طبق مقررات باشد و هیچ موشی نتوانند در آن بدوانند، به سرعت شما را در چرخه‌ای بی پایان که به آن امروز برو فردا بیا گفته می شود می اندازند. کارمندی که کارتان زیر دست اوست حتما باید از رئیس خودش اجازه بگیرد، چرا که استقلال خود رأی در مراکز اداری ممنوع است. رئیس هم به دلیل مشابه تصمیم می گیرد که این پرونده را با چند تای دیگر در فرصت مناسبی خدمت جناب مدیر کل عرضه کند. او هم صلاح خواهد دید با مشاورش مشورت کند و غیره. به این ترتیب پرونده تان در هزار توی نظام دیوان سالاری فراموش و مدفون می شود. هیچ چیز بیشعورهای دیوان سالار را خوشحال تر از این نمی کند که آنقدر ارباب رجوع را اذیت کنند که از دستشان شاکی شود و زبان به اعتراض بگشاید. البته مشتری اعتراض را حق خودش می داند، اما آنچه که نمی داند این است که یک بیشعور دیوان سالار استاد کلکل و توجیه است و با شبکه عظیمی از مناسبات اداری پشتیبانی می شود که قانون اولش این است: هوای خودت را داشته باش. کارمند بیشعور خیلی زود می فهمد که صدا بلند کردن چه اثر شگفت‌انگیزی در نشان دادن قدرت و برتری او دارد. سپس او با همین صدای بلند و آمرانه شروع به بیان قواعد و قوانین می کند و هر قانونی را هم که احتیاج داشته باشد از خودش در می آورد. و اگر احیاناً ارباب رجوعی شروع به چون و چرا کند و بخواهد دلیل بیاورد که آنطوری که او می گوید نیست، با تحکم اعلام می کند که مجبور نیست این بی‌ادبی‌ها را بیشتر از این تحمل کند و از اتاق خارج می شود. ارباب رجوع بیچاره هم که حاج و واج مانده نمی داند که آن موقع زمان استراحت و چای خوردن آن کارمند بوده است و دلیل واقعی خروج او پیوستن به دوستانش برای گپ و استراحت است. همه ی مشکل بیشعورهای پشت میز نشین این است که روز کاری پس از هشت ساعت تمام می شود و آنها مجبورند پس از آن به خانه و نزد خانواده‌ای بروند که هیچ کدام از اعضای آن این مسخره بازی ها را تحمل نمی کنند، هرچند که می دانند فقط 16 ساعت تا بازگشتشان به محل کار و آغاز آزار و تغییر دیگران باقی مانده است. تمرین ها. آیا تا به حال برای گرفتن جواز ساخت ساختمان اقدام کرده اید؟ از چند بیشعور مجبور شدید موافقت بگیرید؟ چقدر طول کشید؟ چقدر رشوه آب خورد؟ برخی از صاحب نظران معتقدند که تنها راه جلوگیری از رشد بیشتر کاغذبازی حذف تفریحات پشت میز نشین هاست. بر طبق بعضی از این پیشنهادهای رادیکال باید منشی‌ها بر حسب تعداد مراجعاتی که راه می‌اندازند ارزیابی شوند. تمام پرونده‌ها تا حد 1:1 کاغذ نامه مختصر شوند و تمام نهادهای دولتی به شرکت‌های خصوصی تبدیل شوند. شما چه راهی برای خارج کردن بیشعورها از نظام دیوان سالاری پیشنهاد می‌کنید؟
بیشعور بیچاره.
کاری نیست که آدم نتواند خانواده‌اش را مجبور به انجام آن بکند. اگر پاش افتاد، یک بطری اسید لوله بازکنی را هم باید یک ضرب سر کشید. کیتی، یک بیشعور تحت درمان. احتمالاً بیشعورهای بیچاره نسبت به سایر بیشعورها کمبودهای عاطفی بیشتری دارند. آنها مثل شوره سر می‌مانند که دائماً به محیطی تیره چسبیدن و اگر از آنجا به زور اخراج شوند هم در عرض چند دقیقه باز می‌گردند. در وهله نخست شاید این افراد مثل بیشعورها به نظر نیایند و فقط آدم‌های ضعیف، کم بنیه و بی‌عرضه‌ای به نظر برسند که نمی‌توانند روی پای خودشان بایستند. کسانی که همیشه به یکی احتیاج دارند که تکیه‌گاهشان باشد، تر و خشکشان کند و اموراتشان را اداره کند. البته این فقط فیلمشان است، فیلمی که به اندازه دیدن یک جریمه 3 دلاری تخیلی و غیرواقعی است. حقیقت آن است که این افراد واقعا قوی و نیرومندند، اما دریافتند که با تظاهر به ضعیف بودن می توانند با آسانی قدرت زیادی به دست بیاورند. مشاور خانواده معروف لوکرشیا پرپولوکلیس در مقاله‌ای با نام خانواده بیشعور سالار که در مجله یونانی خانواده درمان به چاپ رسیده گزارش می‌دهد که خانواده‌های بسیاری به خاطر سیطره بیشعورهای ضعیف و انگل به نابهنجاری و بحران دچار شدند. این بیشعورها اغلب اوقات در میان اعضای خانواده و یا جمع دوستانشان با نیاز همیشگیشان به توجه و تلاش بی پایانشان برای تسلط بر دیگران زورگویی می کنند. نوعی ترحم خواهی قلدر معابانه و ارعابی. آنها انتظار دارند تا دیگران جانشان را هم برای مواظبت از آنها فدا کنند. من این آرزو را سندروم توقع مرگ مادر می نامم. البته مادر یک بیشعور بیچاره دست آخر هم به مرگ پناه خواهد برد. قدرت ضعف می تواند عظیم باشد. بسیاری از بیشعورها می دانند که چطور تا آخرین کیلووات انرژی را در هر موقعیتی استفاده کنند. اگر آنقدری که توقع دارند مورد توجه قرار نگیرند، دیگران را به بی‌تفاوتی در برابر نیازهایشان متهم می کنند. اگر به آن میزانی که کمک خواستند به آنها کمک نشود، عصیان میکنند. اگر به خواسته هاشان نرسند، آنقدر تمارز میکنند تا دیگران مجبور شوند کارشان را رها کنند و به آنها توجه کنند. یک زن خانه‌دار که از دست مادرش که 6 ماه پیش به نزد او اسباب کشی کرده بود به ستوه آمده بود میگفت او میتواند از 1000 چیز مختلف به 100 راه مختلف بنالد، اما همه اینها برای یک منظور است. او میخواهد بر همه چیز تسلط داشته باشد. بیماری منبع قدرت. بیماری منبع قدرت بزرگی برای بسیاری از این آدم هاست. سوزش ها، درد ها و حالت تعب ها به طرز معجزه آسایی در مواقع لزوم ظاهر می شوند. گاهی آدم شک می کند که نکند سلامتی مطلوب در نزد این افراد درمان باشد. بیشعور بیچاره علاوه بر بسیاری از لوازم بیشعوری مثل نالیدن، خلافکاری، ترسیدن و ترساندن، از یک سری ابزارها و روشهای مخصوص به خود نیز بهره میبرد که یکی از برجسته ترین آنها دیوانه سازی نام دارد. دیوانه سازی هنر دیوانه کردن مردم است. این کار با هوشمندی و استمرار در خواسته های غیر عقلانی، بلهوسی، نالیدن مدام و اشکالگیری دائمی انجام میپذیرد. بیشعور بیچاره از شما گلایه میکند که هرگز برای او چندان کاری نکرده اید و هیچگاه به قدر کفایت دوستش نداشته اید. او شما را به خاطر اینکه به اندازه کافی وقت صرفش نمیکنید ملامت میکند و بعد هم ازتان میخواهد که از جلوی چشمش دور شوید. و همان گونه که دزموند دیکیتون در کتابش با عنوان درمانده یا دشمن درجه یک جامعه خاطر نشان می سازد، همین برای دیوانه کردن هر کسی کافی است. گیج کردن افراد با پارادوکس های غیر ممکن یکی دیگر از مهارت های این افراد در دیوانه ساختن دیگران محسوب می شود. آنها از ما انتظار دارند که هیچگاه از گله گذاری های دائمیشان گله نکنیم و علی رغم انجام تمام خرد فرمایش هایشان همیشه برای استقلال و اتکای به نفس آنها احترام قائل باشیم. از آنجایی که قواعد را آنها تعیین می کنند، ما هیچ شانسی برای برد در بازی آنها نداریم. در موارد خانوادگی، دیوانه ساز معمولاً کسی است که وصله خانواده نیست، مثل مادر شوهر یا مادر زنی که با خانواده یکی از فرزندانش زندگی می‌کند. در عالم تجارت دیوانه سازها معمولاً جزو افرادی هستند که خیلی بی سر و صدا توی دفاتر کار می‌کنند. آنها هر روز راهی پیدا می‌کنند تا کمتر و کمتر وظیفه‌شان را انجام دهند. وقتی هم که این مسئله به آنها گوشزد شود، میگویند که عاشق خدمتند، اما حجم کاری که به آنها محول می شود آنقدر زیاد است و روز به روز هم بیشتر می شود که انجام همه آنها از عهده یک نفر خارج است. اگر کار به توبیخ و اخراج بکشد، ناگهان داستانهای زننده ای از تبعیض یا سوء استفاده های جنسی از خودشان در می آورند و تهدید می کنند که علیه کارفرماهایشان شکایت خواهند کرد. در جامعه دیوانه ساز انگلی است حرفه‌ای که همیشه معترض است که دیگران حقش را خوردند، در حالی که خود اوست که دائما به حق دیگران تعرض می کند. همانند بیشعورهای پشت میز نشین، بیشعورهای بیچاره هم در سوء استفاده از زبان استادند. می توانند آنچنان فسفس کنند که حلزون در مقابلشان فانتوم به نظر برسد. در خانه همیشه آخرین فردی هستند که وقتی خانواده می‌خواهند بیرون بروند حاضر می‌شوند. هر بار که به دستشویی می‌روند برای دیگران یک قرن به حساب می‌آید. می‌توانند 1 ساعت کار خانه را به اندازه تمام روز کش بدهند. در محل کار به طور معمول همه را منتظر می‌گذارند. مهمترین مهارتشان این است که همیشه گرفتار و مشغول به نظر بیایند. در حالی که تقریبا هیچ کاری انجام نمی‌دهند. بیشعور بیچاره آنچنان نقش آدم مظلوم و فداکار را خوب بازی می‌کند که هیچ کدام از بازیگران برنده اسکار نمی‌توانند بهتر از او بازی کنند. این افراد یاد گرفتند آنقدر سوزناک حرف بزنند و آنقدر آه بکشند که همیشه خسته و از پا افتاده به نظر آیند. آنها قادرند چنان زیرکانه به خستگی تظاهر کنند که همسایهشان به فکر بیفتد که نکند به بردگی گرفته شدند. هرچند همان گونه که خانم پوپولیپلیس نشان می‌دهد، این بیشعورها از رویارویی با مرگ هم برای جلب توجه و برانگیختن ترحم دیگران ابایی ندارند و به همین خاطر گهگاهی دست به خودکشی می‌زنند. البته همیشه قبلش مطمئن می‌شوند که کسی سر به زنگاه خواهد رسید و آنها را نجات خواهد داد. یکی از بیماران هم پس از اینکه زن بیشعورش بر اثر مصرف زیاد کرم ضد چروک فوت کرد می گفت او خوناشامی بود که هر روز از اشتباه‌ها و شکست‌های من تغذیه می کرد. حالا دیگر خدا به داد شیطان برسد. خدا را شکر. تمرین ها 1. آیا شما هم بیشعورهای دیوانه‌سار در خانواده‌تان دارید؟ سرکار چطور؟ در موقعیت‌های دیگر؟ 2. آیا تا به حال نکونال‌های یک بیشعور را شنیده‌اید؟ سعی کنید در 100 کلمه یا کمتر آن را توصیف کنید.